بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 224 مورخ 17/2/91.
هر چی که نسبت به سایر اجزا بزنم در این سیرم بزنم. خب او زیر سقف نباشه، گوشه آخره، او در حال احرام، اون جزئیت از او استفاده نمیشه، این جزئیتی از او استفاده نمیشه. لذا اگه کسی اصلا قصد سیر نداشت، مسجد شجره محرم شد، بیهوش شد، بعدن بردنش مکه، مکه چشماشو باز کرد، باید بگیم دوباره باید در سیر رو ادامه بده، چون نیت نکرده، قصد نکرده، توجه به این جز نداشته. میگن آقای حکیمی رو نمیگن. مثلا هر سیر رو هر جور بگیریم باز بله، به هیچ وجه هیچ احدی از آقایون از عدلم استفاده نمیشه که سیر جزئیت داشته باشن، نه سیری جزئیتی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة اول از صور مسئله این است که لباس احرام لباس ساتر در طواف و سعی و ثمن هدی و قربانی کلیه فی ذمه اخذ شده است. تعبیر شد ثمن هدی خود هدی. این موارد به عنوان کلیه فی ذمه خریده شده است و با پول غصبی ثمن رو ادا کرده است، یا پول دزدیه یا پول خمسش داده نشده، مجهول المالک، بالاخره در حال ادا با پول غصبی پول اینها ادا شده است. آیا با این لباس احرام احرام و طواف و سعی و خرید قربانی وضعش چگونه است و موجب بطلان حج می شود یا نمی شود؟ قبل از بیان حکم این صورت ابتدا مقدمه ای رو عرض کنی. خلاصه این مقدمه این است که در مباحث بیع توضیح داده شده است. ما در مباحث اجاره هم اشاره کرده ایم که معاملات به نحو کلی فی ذمه چه عوض و معوض هر دو کلی فی ذمه باشد یا احدهما کلی به ذمه باشد. فقها در این معامله حکم به صحت و اعتبار قائلند. مثلا فرض کنید زید به مغازه‌دار میگوید این لباس، این کتاب، این یخچال رو خریدم به 1000 تومان. خب اینجا معوض ما عین خارجی است، این یخچال، این لباس، این فرش، این ماشین و امثال ذالک. اما عوض و ثمن اینجا به نحو کلی فی الذمه است. نمیگه این فرش رو به این 1000 تومان خریدم، این لباس رو به این 1000 تومان خریدم، نه، میگه من این لباس رو خریدم به 1000 تومان، این یخچال رو خریدم به فلان مقدار، این کتاب رو خریدم به 1000 تومان. اینجا دقت کنید، در حقیقت مکانیزم و روش این معاوضه این است که این لباس خارجی معاوضه شده است با 1000 تومان در ذمه مشتری. به عبارت اخرى عرف ذمه این فرد رو با این ثمن اعتبار مالیت براش میکنه، لذا چه بیع رو بگویید مبادلت و مالن بمان، چه تملیک و عینن بعوض. اینجا فقها میگن بیع و مبادله و تملیک واقع شده است، مشتری مالک لباس شده است و بایع مالک است. 1000 تومان رو در ذمه مشتری. دقت کنید این مبادله و صحت او به اتفاق فقها قابل خدشه نیست، ولو در مباحث اجاره اشاره کرده ایم که جمع کثیری از حقوقدانان غربی این کلیه فی الذمه رو نتونستن تصویر کنن، لذا این گونه معاملات تملیکیه رو تعبیر میکنن ازش به معاملات عهدیه. میگن اینجا بالفعل هیچی واقع نشده. اونجا اشاره کردیم، نام بردیم بعضی از حقوقدانان اروپایی رو که اونا میگن اینجا تملیکی واقع نشده، در حقیقت تعهد میکند فرد که یک کاری انجام بدهد، لذا تملیک نیست، حقیقت بیع نیست، این رو حقوقدانان غربی میگن. اما فقها اسلام کاملا این معامله رو به عنوان مبادلت و مال به ما و تملیک و عین به عوض میپذیرن. دقت کنید یک نکته قابل توجه این است که در این معامله همانند سایر معاملات قصد خریدار و فروشنده بر این که پول و جنس رو تحویل بدن یا تحویل ندن یا چگونه این پول و جنس رو تحویل بدن خللی در معامله ایجاد نمی کنن. مشتری مالک شده است لباس رو، بایع مالک شده است 1000 تومان رو در ذمه مشتری. فرض کنید مشتری در حال معاوضه قصد داره فرار کنه، پول بایع نده، یه خللی به انجام معامله نمیرسانه، قصد داره کلی فزمشو از مال دزدی به بایع پول بده، این قصدها ممکنه معصیت باشه، گناه باشه، اما لطمه ای به معامله و بیع نداره. شاهدشم این است که اگر پس از این معامله به نحوی که عوض کلیه فزمه است، آقای مشتری پول رو نداد، لباس رو برد، حالا 1000 تومان رو نمیده، یا پول رو از مال غصبی و مال دزدی داده است، مالک لباس چیکار میکنه؟ اینجا فقها حکم نمی کنن، چون مشتری قصد داشته است ذمه شو با پول دزدی ادا کنه، بیع باطل است، احدی هم چه حکمی نکرده. آنچه که فقها ها میگوین این است که مالک لباس به حاکم شهر مراجعه میکنه، میگه مشتری ذمه شو ادا نکرده، مشتری برای ادای ذمه پول دزدی داده، حاکم شهر مشتری رو الزام میکنه پول طرف رو بهش بده یا از مال حلال بده، و اگر مشتری ادای ذمه نکرد به طور مشروع با یه حق داره معامله رو فسخ کنه، یعنی معامله انجام شده، مشتری مالک این لباس شده، بایه مالک 1000 تومان فی ذمه است، حالا که پولو نمیده یا از مال مشروع نمیده، بایه حق داره بیع و فسخ کنه، نه اینکه بیع باطل است. لذا میبینید در تمام معاوضات به کتب فقهی مراجعه کنی، در باب بیع، در باب اجاره، در باب صلح و امثال ذلک، وقتی که شرایط معاوضات رو ذکر میکنن، احدی از فقها نمیگوید یکی از شرایط صحت معاوضه قصد اعطاء پول است، قصد فراغ ذمه است، یا قصد اعطاء پول است از مال حلال، که اگر این قصد نباشد بگن معاوضه باطل است.
در باب خص میگن این پول همامی را از پول غیر محمد بدیم،
خب حالا همونجا بحث، این بحث عیناً یکی از مواردش اونجاست، با این مقدمه باید اون بحثم حل بشه، آیا همینجوریست واقعا یا نه. صبر کنیم مقدمه رو توضیح بدیم، بعد تطبیق کنیم ببینیم چه جور میشه. احد الموارد همونه، کل مواردی که افراد با مال مخمس میرن چیزی میخرن همین بحث جاریست. این مقدمه رو توضیح بدیم بعد تطبیق کنیم بر کل موارد. با مال مخمس میره لباس میخره، با مال مخمس خانه میخره، با مالی که خمس درش هست، مخمس یعنی خمسش داده شده، مالی که خمس درش هست میره لباس میخره، خونه میخره، فرش میخره، ماشین میخره.
مخمس
اینا که اشاعه
هست
نه؟ بله
نه،
خب کلیه فزمه فرق داره با اشاعه، اما شما یک قرارداد رو فعلا تصویر کنید، بعد تطبیق کنیم که در معاملات نوعی مردم چگونه است، چه مشکلی میخواد ایجاد بشه. نه هیچ
نیازی
حال سب کنید، سب کنید، هنوز که ما مقدمه ایم و تا بعد برسیم ببینیم حرفای حضرت امام و تفصیلشون، هنوز مقدمه ایم. دقت کنید، بله این نکته مورد قبول است که از احکام معاوضات این است که کسی که اعطاء ثمن رو به ذمه گرفته است واجب است ثمن رو به طرف پرداخت کنه، و واجب است بر او که از مال خودش ثمن رو پرداخت کنه، نه مال غصبی. اما این حکم شرط صحت معاوضه نیست، یکی از احکامی است که پس از اجراء معاوضه بر معاوضه بار می شود. دقت کنید، یک مورد در باب معاوضات ممکنه گفته بشه استثناست، آن هم باب قرض است. اگر کسی قرض کند و قصد داشته باشه که قرضشو پرداخت نکنه، آیا مالک میشه مالی رو که قرض گرفته؟ یا مالک نمیشه و آیا قرض صحیح هست یا نه، در خصوص قرض نص خاصی است که اگر کسی صحت سند اون نص خاص رو قبول کنه باید فتوا بده که قرض اگر از اول قصد داشته باشد قرض رو پرداخت نکنه مالک قرض نمیشه، آن هم تازه نص خاص است اگه صحت سند داشته باشه. لذا ببینید صاحب جواهر در جلد 25 صفحه 42 بعد از این که مبحث قرض رو مطرح میکنن، طبق نص خاص مطالبی میگوین، میفرماین و عمل ابتیاع مع عدم نیت الوفا فلا یقتضی به فساد البیع. اما کسی جنسی رو ابتیاع میکنه، میخرد، قصد داره بعد وفا نکنه، کلیه فی الذمه میخره ولی قصد داره بعدم پول رو پرداخت نکنه، میفرماین فلا یقتضی به فساد البیع، این موجب فساد بیع نمیشه. به بیع چه ارتباطی داره؟ بله ابدا بیع است، لذا تعهد نیست به انجام یک کاری. بعدم که حقوقدانان غربی میگوین حضرت امام کتاب البیعشونه ببینید، مجموعه فقها رو ببینید، کلیه فی الذمه بیع است، لذا بالفعل مالک می شود، نه اینکه چنانچه حقوقدانان غربی تصویر نمی کنن کلیه فی الذمه، میگن یک تعهد است برای ایجاد یک قرارداد بعدن، همچنین نیست، بیع است و بالفعل مالک میشه، تصریح حضرت امام همه محققین این است. خب دقت کنید، پس نتیجه این مقدمه دو تا نکته است، یک بیع به نحو کلیه فی الذمه چه عوضین چه عوض کلیه فی الذمه باشد به اتفاق فقها صحیح است و چگونگیش هم روشن شد. نکته دوم، قصد وفا و اداء ثمن و فراغ ذمه شرط صحت بیع نیست، قصد داشته باشه ذمه‌ش رو ادا کنه بیع درسته، قصد داشته باشه ذمه‌ش رو ادا نکنه بیع درسته. یکی از مواردی که قصد داره ذمه‌ش رو ادا نکنه اینه که پول دزدی به طرف بده، اینا ارتباطی به هم ندارن، بیع درسته ای داره یک گناه انجام میده، میخواد ذمه خودش با پول دزدی عرض کنم فارغ کنه، ذمه‌ش با پول دزدی فارغ نمیشود ولی ربطی به فساد بیع ندارد، بیع صحیحه. نه اصلا اجماع نیست، ببینید ما ابدا اصلا اینا دو تا عمل مختلفن، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عن تراض، مستثنا و مستثنا منشو ببینید، اینجا تجارتن عن تراض واقع شده است، در مقام فراغ ذمه میخواد ذمه شو با مال حرام ادا کنه بی خود، این گناه است.
فرض
فرض
کنید
خود همین
وایه
این کار رو
می‌خواد
بکنه.
وایه همین کار رو بکنه. خب بسیار خوب.
دست تحویل نداره ماهیت بیم میگن همین کار وایه.
باشه. بازم به قصد باز بی درسته 100%. بی این شکل نگرفته است چون همین پیش فرض اینه که حتما باید این خارجی باشد. شما در کلیه فزمه آقا طرف میاد ماشین به شما میفروشد. یک شرکت میاد ماشین به شما میفروشد. میگه آقا پول به من بده یه ماشین 6 ماه دیگه تحویل میدیم به شما. بسیار خوب. قصدم داره ماشین به شما تحویل ندهد. این بی درسته. شما در ذمه اون آقا مالک یک ماشین هستید. اجازه بدید. لذا همه فقها میگن فردا وقتی سر موعد اون ماشین رو تحویل نداد این نیست که بی فاسد است که انه بی اینه شده. شما میرید دادگاه اقامه دعوا میکنید پیش قاضی میگید آقا این یه ماشین به من فروخ چشمه تحویل بده باید تحویل بده. لذا اگه ماشین تحویل نداد این چنین نمیشود. شما اگه بیع و فسخ نکردید این چنین نمیشود که بعد فقط شما مالک پولتون باشید. نه میتونید بگید آقا مثلش چقدر مثلش باید به من تحویل بدید قیمتش به من تحویل بیاد.
آقایی
اینجوری
ساختن میگن که بیع اگر قصد این از بون و ریشه این باشه که اصلا نده میگن فاسده.
کی گفته؟ کی گفته؟ کجا؟ کجا؟ کی میگه؟ کی میگه؟ نه آقایی که میگه بیارید اگه گفتن اگه گفتن دقت کنید. بله اون رو دقت یه بار دیگه نگاه کنید بعد ببینیم چی میگه مرحوم شیخ اونجا. بعد المقدمه این مقدمه در ما نحن فی باید تطبیق داده بشود. لباس احرام را ثمن هدی را لباس ساتر رو در صلات و طواف با کلیه فی الذمه خرید. آقای خریدار مالک می شود لباس احرام رو مالک می شود هدی و قربانی رو در مقام اداء ذمه خودش مال دزدی رو مالی که در او خمس است به طرف مقابل پرداخت می کنه. تمام مشکلی که هست این است که این آقای مشتری یک گناه کرده است و پولی رو که طرف مقابل از او طلبگار بوده بهش نداده است. هیچ وجهی برای بطلان بیع وجود نداره. بیع صحیح است. ای آقا مالک ثمن هدیه است. تصرف او هم در ملک خودش هیچ مشکلی نداره. تصرف کرده در ملک خودش اون پارچه رو تبدیل به لباس احرام کرده هیچ مشکلی نداره. اون گوسفندی که خریده قربانی کرده. تمام مشکل این است که ذمه خودش رو ادا نکرده است. خب باید بره ادا کنه. چرا بی باطل باشه؟ و اگر بی باطل نبود لا وجه لبطلان الحج اصلا برای چه حج باطل باشه؟
قبل از این پول
بسیار خوب. پول پرداخت کرد یعنی پول غصبی رو پرداخت کرد. خب این دیگه خارج نمیشه از کلیه به ذمه دیگه. این هنوز ذمه‌شو ادا نکرده با پول غصبی که ذمه‌ش ادا نمیشه با پول دزدی. این پارچه رو گرفته. مالک پارچه است. پس بنابراین پارچه شده این خارجی. اما سمن هنوز در ذمه این آقاست. پرداخت نکرده سمن رو. خدا خیرتون بده. اون آقا مالک 1000 تومان در ذمه این آقاست.
من کلی فزمه رو مالک بودم.
من کلی فزمه رو مالک بودم. یک طرف کلی فزمه شو تبدیل به عین کرد. بلافاصله تحویل من دار. درست؟ اما من هنوز کلی فزمه رو تبدیل به عین نکردم. این هیچ چه مشکلی به غصب یعنی چی؟
در مال غیر.
ابدا غیر میگه آقا من نوش جان غیر تصرف کن ولی 1000 تومان از مال خودت به من بده. غیر اینو میگه. توجه نداشته باشه. اون لو توجه مشکلش چیه؟
نه حالا کاری به اون دکارش نداریم. وقتی من اینه گرفتم این شد
بسیار
مال غیر شد نه کلی فزمه.
شیخنا مال خودم شد. یعنی اون آقا کلی فزمه شد تطبیق داد در این مورد. اصلا فرض کنید این کلی فزمه نبود. مثال ما اینه که روشن‌تر باشه. فرض کنید این کلی به ذمه نبود. حاجی رفت در مغازه‌ای که لباس احرام داره گفت این لباسو به من بده. لباسو گذاشت اینجا. گفت این لباس چند؟ گفت 1000 تومان. گفت خریدم به 1000 تومان. مالک لباس میشه یا نه؟ همونجا مالک لباسه. اصلا لباس کلی به ذمه نبود. مالک لباس بلا شک و شبهه. این آقا مالک لباسه، حاجی مالک لباسه. اون آقا مالک 1000 تومان در ذمه این آقا.
اگه پولش پرداخت نکنه
خب هیچ پول نه ابدا بر چه مال غصبی بشه. شیخنا اینجا لذا مقدمه را دقت نکردید. مقدمه این بود همینجا اگر اون آقا استنکاف کرد پول رو پرداخت نکرد آیا این فروشنده میتونه با حاکم مراجعه کنه بگه آقای حاکم یه لباس احرام از من خریده پولش نمیده. حاکم اول الزام میکنه میگه باید پول این آقا رو بدی. اگه بی باطل بود چنانچه تصویر بعضی ممکنه این باشه میگفتن بی باطل از شما لباس بردار برو. احدی از فقها این رو نمیگوید. در بحث کلی فزمه ببینید مکانیزم بی درسته. مبادلت و مال به مال تملیک و عین به عوض. عوض در ذمه است. اون آقا مالک 1000 تومان در ذمه من. لذا اگه ماشینی رو شما رفتید خریدید درست بعدن پولش به طرف پرداخت نمی کنید. طرف میاد در خونه شما چی میگه؟ اول میگه آقا پولش پرداخت کن به من. همینجا اگه ماشین شیرین فروخته باشه میگه آقا میگه ماشین تو بردار برو. میگه برای چی ماشینو بردارم برم؟ شما ماشینو از من خریدی من از شما 100,000 تومان طرفدارم 2,000,000 طرفدارم. پولو به من بده من ماشین نمیخوام. اگر به مرحله 100% اشکال نداره 100% نه شیخ او آقا طلبگار از من. بله او آقا اون چه از طلبگار از من. من در ملک خودم دارم تصرف میکنم. من وظیفه‌ام هست این پول رو به او پرداخت کنم. بله اگه به مرحله فسخ رسید طرف حق فسخ داره. اینجا وقتی به مرحله فسخ رسید طرف گفت فسخت و وقت بی دیگه باطل میشه بعد اون وقت میشه مال مال او. بعد تصرف شما در این مال اشکال پیدا میکنه. و الا قبل از این که طرف بگه فسخت و چرا تصرف شما در این مال اشکال پیدا کنه. مشکلی که هست اینه که شما طلب طرف رو ندادید باد بدهید. همه یه مشکل این است. خود آقایان در بی همینو تصویر میکنن. خود آقایان در اجاره همینو تصویر میکنن. خودشون در صلح همینو تصویر میکنن. لذا دقت کنید مشهور علما که در همین مسئله بدون تفصیل این نکته رو دارن مثل مرحوم آغازیان مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و بسیاری از فقها میگوین اگر حدی رو خریده است و ادای سمن و سمن به نحو کلی فی ذمه بوده است بعد از مال غصبی پرداخت کرده بی صحیح هست. بی هیچ مشکلی نداره تا شما بگویید بی باطل است پس حدی رو حاجی مالک نیست، لذا حجش باطل است. نه خیر، این آقا مالک هدیه است، مالک لباس احرام است، مالک ساتر است در طواف و صلات. همه اون اعمال از این جهت مشکلی نداره. لذا اگر شرا به نحو کلی فی الذمه بوده است، لا وجه لبطلان حج در این صورت. دقت کنید، حضرت امام یه تفصیلی رو اینجا مطرح میکنن که از قسمتی از مقدمه که ما ذکر کردیم به نظر ما ضعف این تفصیل هم روشن میشود. خلاصه تفصیلیشون این است، میفرمایند اگر هدی رو کلی فزمه خریده است، در حال خرید قصد داشته است پولشو با پول غصبی ادا کنه، اینجا و فی صحتهی اشکالو، این صحت حجش اشکال داره. وجه اشکال حضرت امام علی الظاهر اشکال در صحت بیع است. تنها وجهی که برای اشکال به نظر امام تصویر می شود، نکته ایست که تلمیز محققشون در تفصیل الشریعه صفحه 244 کتاب الحج بیان کرده، همون نکته که شاید آقای قرائم تو کلماتشون بود. حالا دقت کنید، ایشان میگوین ممکن است نظر حضرت امام این باشد که این معامله به این کیفیت مصداق اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل منهیون عن هست. عرض می کنیم که با توضیحی که در مقدمه داده شد، وجه ضعف این تفصیل روشن می شود. به خاطر این که در مقدمه گفتیم که ارکان این معامله تمام است، تملک کرده عین رو در مقابل در ذمه خودش 1000 تومان رو به بایع تملیک کرده است. قصدش این است که ذمه‌اش رو از مال غصبی تسویه کنه، این قصد. چه ضرری به ارکان معامله داره که بگید معامله باطل است؟ اتفاقا اینجا هویت معامله در مستثنا داخل است، تجارت هم تراز، مگر تملک عین در مقابل این که ذمه‌اش بدهکار 1000 تومان باشه، این تجارتاً انتراز نیست. پس این تجارتاً انتراز است. قصد داره در مقام ادا مال غصبی ادا کنه، خب این گناه هست، این خلاف هست، حاکم شرع امور الزام میکنه این خلاف رو مرتکب نشود. لذا اگر حضرت امام نظرشون به این دلیل باشه، باید در کل معاملات کلی فی الذمه ایشون یه تفصیل قائل بشن، بفرماین اگر بایع یا مشتری قصد ادا ندارند یا قصد ادا از مال دزدی دارند، معامله کلی فی الذمه باطل است. همه جا باید این مطلب رو بفرمایند، در حالی که نه در اجاره، نه در بی، نه در صلح، نه در جای دیگه تفقهی به این مطلب نمی کنه. یعنی کلیه فی الذمه نیست، این بحث دیگری است، ولی تصویر کلیه فی الذمه کاملا متصور است. فرض کنید فرد معین هم در همین باشد، بازم باعث نمی شود بیع به نحو کلیه فی الذمه با وحدت فرد تبدیل به بیع شخصی بشود. نه نه نه، او که کلیه فی الذمه نیست، او که میگه در مقابل این پول به من بده بیع شخصی است، قطعا باطل اون بیع. لذا حجم اشکال داره. اگه میگه این لباس رو به این 1000 تومان بده به من، این که قطعا باطله. اما 99.5% معاملات مردم اینجوری نیست، میره میگه آقا اینو به من بده، این لباس رو من بده 1000 تومان، بعد دستشی بهش میکنه 1000 تومان داشت میده، نداشت کارت اعتباری میده، نداشت میگه باشه تا برم بیارم برات، اونم میگه اشکال نداره. شذ و ندر است که در سمن معامله عین شخصی باشد. 99.5% موارد اینجوری نیست. خلاصه کلام بفهم. نه اجتماع امرونه در صور دیگره، صبر کنید، اینجا اصلا هیچ بحث اجتماع امرونه ای نیست، اینجا در صور دیگه میشه اجتماع، اصلا خلط نکنید، اونجا در حالتیست، اونجا در صور دیگه میرسیم بهش. اینجا احدی نمیگه اجتماع امرونه ای است. بله
لا تقلو شامل نشه، اون درست ولی اگر این قصدش باشه تا پایان هم قصدش باشه از همین مال قصدی بده، مثل این میشه که
سمن
از یک
چیب
در بره،
قسمن
از یک
چیب. شیخنا اصلا ببینید، اگر عین شخصی باشه حرف شما درسته، اگه کلیه فی الذمه باشه بلا شک و شبهه سمن از همونجا رفته، مسمن به همونجا وارد شده، قصد عیبی نداره، متعهد شده در باب بی که شما در ذمه من 1000 تومان طلبگاری، اون لباس اون آقا به ملکیت کسی در آمده است که در ذمه همون 1000 تومان طلبگار است. لذا و شاهد و علی، اون شاهد رو دقت کنید، همینجا اگه پول غصبی داد بایه فهمید پول غصبی است، میره به حاکم شهر مراجعه میکنه، میگه پول غصبی داده، به اتفاق نظر علما حاکم شهر چیکار میکنه؟ میگه بی خود پول غصبی دادی، باید پول از جیب خودت بدی. معلوم میشه اون آقا مالک 1000 تومان است در ذمه این آقا، پس بی درست است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. تصحیح الالعبد، قصد الالعبد هیچ دخالتی در هویت معامله نداره. اصلا کسی میگه من میرم این جنس رو میخرم، پولم هیچ وقت بهش نمیدم.
خب، اگر یه نفر با اون کافر بگه من این پول رو نمیدم، این پول رو از این مال نمیدم، در بیعم از نامیه این محقق شده باشه.
چی بیع درسته؟ یعنی اون طرف ایجابم باشه، ایجاب موجب باشه، به پول چیز نداره، موجب باشه. چرا ضرر میشنه به اصلی بیع؟ اون آقا در ذمه شیخنا، اون آقا در ذمه من 1000 تومان طلبگاره، من اصلا قصد دارم الالعبد پول او رو ندهم، او را برای استیفای پولش داره، من دلیل برای که ارکان بی ناقص باشد، بی باطل باشد، تا حج باطل باشد، اینو اثبات کنید شما. یا